بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام، دولت آمریکا روز پنجشنبه برقراری تحریم‌های جدید را علیه ارتش جمهوری اسلامی، سه بانک و بیش از 20 مقام ایرانی اعلام کرد. ایالات متحده این افراد و سازمان‌ها را به فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و هنری پاولسن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن با اعلام خبر تحریم‌های جدید علیه ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و سپاه قدس را به حمایت از تروریسم متهم کردند. بانک‌های صادرات، ملت و ملی نیز به دلیل آنچه فعالیت‌های آنها در عراق، افغانستان و خاورمیانه خوانده می‌شود، حامیان تروریسم بین‌الملل معرفی و تحریم شدند. این تحریم‌ها به این معناست که هیچ شهروند و یا شرکت خصوصی آمریکایی اجازه همکاری با سازمان‌ها و یا افراد ایرانی را که از آن نام برده شده ندارند. بریتانیا روز پنجشنبه حمایت خود را از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام کرد و تعهد کرد رهبری تلاش‌ها برای اعمال سومین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه تاکید کرد لندن از تلاش‌های دولت آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران حمایت می‌کند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد آنکارا به تنهایی در مورد حمله به شورشیان کرد در شمال عراق تصمیم خواهد گرفت. آقای اردوغان در سفر خود به رومانی تاکید کرد ایالات متحده ممکن است مخالف حمله ترکیه به شورشیان کرد در عراق باشد، اما آنکارا در این مورد خود به تنهایی تصمیم خواهد گرفت. ترکیه شورشیان حزب کارگران کردستان PKK را مسئول حمله‌های مرگبار به جنوب ترکیه می‌داند. و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه تاکید کرد در واکنش به حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی برق نوار غزه قطع خواهد شد.
مهدیه جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اما اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تحریم‌های شدید و تازه آمریکا علیه ایران. عملیات گسترده ترکیه برای سرکوب شورشیان کرد در شمال عراق. انفجار یک کامیون پر از مهمات در شمال غربی پاکستان. و گزارش های دیگر که در برنامه مجله خبری شبانگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. همونطور که شنیدید، آمریکا سرانجام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و به ویژه نیروی قدس وابسته به آن را در چارچوب تحریم‌های شدیدی قرار داد. وزیر امور خارجه آمریکا به همراه وزیر خزانه داری در هنگام اعلام این مسئله گفت مقدمات سومین قطعنامه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در حال آماده شدن است. تحریم‌هایی که علیه سپاه پاسداران و نیروی قدس اعمال شده است علاوه بر تحریم‌هایی است که در قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل متحد آمده است. پریچهر فرزام.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به همراه هنری پاولسن وزیر خزانه‌داری بامداد روز پنجشنبه 3 آبان برای اعلام تحریم‌های جدیدی علیه ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس، در سالن فرانکلن وزارت امور خارجه حضور یافت و چنین گفت:
Today, Secretary Paulson and I are announcing several new steps to increase the cost to Iran of its irresponsible.
امروز وزیر خزانه داری و من گام‌های جدیدی را علیه ایران اعلام می‌کنیم، گام‌هایی که بهای رفتارهای غیر مسئولانه ایران است. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس در رابطه با سپاه پاسداران گفت به سبب آنکه سپاه پاسداران انقلاب از تولید سلاح‌های کشتار همگانی حمایت می‌کند و به دلیل آنکه نیروی قدس حامی تروریسم است و با توجه به قوانین ایالات متحده آمریکا که منطبق بر تعهدات بین‌المللی ماست، امروز ما هر دو گروه را در مجموعه این تحریم‌ها قرار می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا سپس برای توضیح بیشتر مسئله گفت این به آن معناست که هیچ شهروند آمریکایی یا هیچ شخص حقوقی آمریکایی اجازه ندارد در نقل و انتقال و مبادلات مالی با افراد یا سازمان‌هایی که نامشان آورده شد معامله کنند. علاوه بر آن تمام دارایی‌های این سازمان‌ها و افراد حقیقی با توجه به قوانین آمریکا بلافاصله مسدود خواهد شد. این اقدامات در جهت کمک به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی دولت ایران در نظام بین‌المللی بانکی است. هانری پارسون وزیر خزانه‌داری آمریکا که وزارتخانه‌اش مجری اعمال تحریم هاست به نوبه خود گفت
ایران exploits its global financial ties to pursue nuclear capabilities, develop ballistic missiles and fund terrorism. Today we are taking additional steps to combat Iran's dangerous conduct and to engage financial institutions worldwide.
ایران معاملات بین‌المللی خود را برای به دست آوردن توانایی‌های اتمی، تولید موشک‌های دوربرد و کمک‌های مالی به تروریست‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.
آقای پارسون سپس گفت:
The IRGC is so deeply entrenched in Iran's economy and commercial enterprises, it is increasingly likely that if you are doing business with Iran,
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور عمیقی در اقتصاد و شرکت‌های تجاری ایران مخلوط شده و استقرار یافته است. هر روز بیش از پیش چنین به نظر می‌رسد که اگر شما با ایران تجارتی دارید، بازرگانی شما با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.
کاندلیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت کشور مطبوع وی و متحدانش متعهد به راه حل دیپلماتیک برای حل مشکل ایران هستند. اگر ایران از تعهدات بین‌المللی خود پیروی کرده و غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را کنار گذارد، من در کنار همکاران بریتانیایی، روس، چینی، فرانسوی و آلمانی خود در هر کجا که باشد و در هر زمان که باشد با همتای ایرانیمان درباره هر مسئله‌ای که بخواهد بر سر میز مذاکره خواهیم نشست.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و شماری از بانک‌ها و مقامات ایرانی گزارشی بود از پریچهر فرزام. اما تصمیم دولت آمریکا به وضع تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و شماری از بانک‌ها برای مجازات آنها به دلیل آنچه حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق و خاورمیانه و فعالیت‌های اتمی گفته می‌شود، در روزنامه‌های آمریکا بازتاب وسیعی یافته است. مریم احمدی مروری دارد بر این مقاله‌ها.
روزنامه بوستون گلوب تحریم‌ها را که وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد، سخت‌ترین اقدامی می‌داند که واشنگتن از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران علیه جمهوری اسلامی انجام داده است. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد: دیپلماسی باید بسیار قاطع باشد. بسیاری از متحدان آمریکا نیز چنین باوری دارند و تحریم‌های جدید گام‌هایی است که آمریکا می‌تواند برای رسیدن به چنین هدفی بردارد. نیویورک تایمز می نویسد این نخستین بار است که آمریکا نیروهای مسلح یک کشور مستقل و حاکم و در مورد ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف می گیرد. این اقدام یک سلسله تحریم‌های خود به خود را موجب خواهد شد که بستن حساب‌های بین‌المللی و دیگر سرمایه‌هایی را که در کنترل سپاه پاسداران قرار دارد برای آمریکا آسان‌تر می‌کند. نیویورک تایمز اضافه می‌کند هرچند ایالات متحده از دیرباز ایران را حامی تروریسم معرفی کرده است، اما تصمیم به اعمال تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه و هنری پولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند، افزایش نارضایتی دولت بوش را از کندی پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک بر سر برنامه اتمی ایران منعکس می‌کند. نیویورک تایمز اظهار عقیده می‌کند که تصمیم جدید همچنین جنگ جاری غیر مستقیم آمریکا با ایران را شدت می‌بخشد و در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد در بحث‌های داخلی در مورد سیاست آمریکا نسبت به ایران، خانم رایس بیش از یک سال در تلاش بوده است ائتلاف شکننده‌ای از قدرت‌های جهانی را که سعی در مهار جاه‌طلبی‌های اتمی ایران از طریق افزایش تدریجی تحریم‌های سازمان ملل متحد دارند، سر پا نگه دارد. با این حال پس از دو دوره تحریم، روسیه و چین به ویژه از حرکت به سوی دور سوم جلوگیری کردند. واشنگتن پست می‌نویسد این نخستین بار است که آمریکا سعی کرده است ارتش کشور دیگری را منزوی یا مجازات کند و به نقل از یک مقام ارشد دولت می‌افزاید هدف از اقدامات جدید ارسال پیامی به ایران است که بابت آنچه انجام می‌دهد باید بهایی بپردازد. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد اقدام جدید اوج یک سال فشار فزاینده آمریکا بر تهران از جمله فروش میلیاردها دلار اسلحه به متحدان خود در خلیج فارس و به اسرائیل و فشار بر سازمان ملل متحد و متحدان اروپایی برای منزوی تر کردن ایران است و همچنین بر شدت گرفتن تنش بین ایالات متحده و ایران تاکید می‌گذارد. با این حال مقامات دولت یادآور می‌شوند هدف از برقراری تحریم‌های جدید این است که پایبندی ایالات متحده به دیپلماسی نشان داده شود. واشنگتن همچنین امیدوار است متحدانش در اروپا و آسیا نیز تحریم‌های مشابهی وضع کنند.
مریم احمدی مروری داشت بر مقاله‌های روزنامه‌های آمریکا در مورد تصمیم دولت این کشور به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران همانطور که در گزارش‌های مختلف شنیدید، سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون علیه ایران وضع شده است. بنا به این تحریم‌ها هر گونه داد و ستد سپاه پاسداران و بیش از 20 مؤسسه اقتصادی نه تنها با سیستم اقتصادی آمریکا قطع می‌شود، بلکه احتمالاً در داد و ستد آنها با دیگر کشورهای جهان نیز تأثیر می‌گذارد. نیما تمدن در گفتگو با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او می‌پرسد تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر کلیت اقتصاد ایران تا چه حد است و این شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌ها تا چه حد در چرخاندن اقتصاد ایران نقش دارند. شاهین فاطمی:
متاسفانه بسیار شدید خواهد بود، به دلیل اینکه اولا بانک ملی جز اون بانک هاست که ازش اسم برده شده و بانک اصلی و از اون گذشته. متاسفانه چون سپاه پاسداران در سالهای اخیر در تمام شئون اقتصادی مملکت از نفت گرفته تا صادرات تو تمام بخش حساس اقتصاد را در اختیار خودش گرفته، کنترل‌های بسیار بسیار مهم به سپاه پاسداران داده شده، بخش عظیمی از واردات مملکت را صادرات پاسداران انجام میدن. تمام اینها الان نتایج بسیار منفی خواهد داشت، چون وقتی تمام حساب‌های وابسته به پاسداران و دفاع بسته بشه، این نه تنها روی مسائل نظامی کشور اثر خواهد گذاشت، بلکه بخش غیر نظامی هم غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میگیره به علت فعالیت‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر به طور بسیار بی‌سابقه‌ای در اختیار پاسداران قرار داده شده. بنابراین باید انتظار داشت که در سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم تاثیر این تحریم‌های جدید به زودی محسوس بشه.
به عنوان اولین حامی این تحریم‌ها، بریتانیا هم از تصمیم ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کرد. شما به عنوان اقتصاددان تا چه حد فکر می‌کنید که این تحریم‌های تازه از طرف سایر کشورهای جهان یا لااقل بخش اعظمی از اونها پذیرفته بشه؟
به طور مسلم اینها آمریکایی‌ها از پشتیبانی انگلیس و فرانسه برخوردار خواهند بود. میزان پشتیبانی که آلمان بده خیلی کمتر خواهد بود اگر اصلا اونها وارد این قضیه بشن. همچنین ایتالیا و اسپانیا من گمان نمی‌کنم به علت منافع اقتصادی که در ایران دارن بلافاصله در این مسئله وارد بشن. فراموش هم نفرمایید که یک بخشی از این شدت عملی که امریکا در درجه اول و با پشتیبان انگلیس نشون میدن برای تحت تاثیر قرار دادن شرکاشونه، همکاراشونه در شورای امنیت، که اینها بگن اگر شما تصمیمی نگیرید و شورای امنیت اون تحریم ها رو تجدید نکنه و تقویت نکنه، ما از طریق اتحادیه اروپا و یا بلرس کشور با کشور این تحریم رو انجام میدیم. بنابراین بخشی از این فعالیت و بخشی از این اقدام امروز وزارت خارجه و وزارت دارایی امریکا رو باید یک مانور سیاسی خوند برای به دست آوردن پشتیبانی اعضای شورای امنیت.
آقای فاطمی، مقامات جمهوری اسلامی همواره در برابر تهدیدهای اقتصادی جامعه جهانی و به طور مشخص از جانب واشنگتن گفتند که ایران از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی زیر تحریم اقتصادی آمریکا بوده و این وضعیت رو عامل پیشرفت و خودکفایی جمهوری اسلامی هم توصیف می‌کنند. در این شرایط تازه که از جانب وزیران امور خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده اعلام شد، وضعیت چه فرقی خواهد کرد و آیا اساساً مگر تا به حال شرکت‌های ایرانی با ایالات متحده معاملات گسترده اقتصادی داشتن که حالا واشنگتن از قطع این معاملات خبر داده؟
این مهم نیست که مستقیماً با امریکا در ارتباط بوده باشن، بلکه شرکت‌هایی هم که اصلاً امریکایی نیستن، شرکت‌های اروپایی هم که در امریکا فعالیت می‌کنن، در این چنین تحریمی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. برای اینکه اگر متابعت نکنن از این تحریم، از فعالیت‌های اقتصادی اونها در امریکا جلوگیری خواهد شد. همینطور که دیدیم اخیراً حتی یک شرکت نفتی روسی هم گفت ما بیش از 20 میلیون دلار نمی‌تونیم در ایران سرمایه‌گذاری بکنیم، مجبوریم وسایل خودمون رو جمع کنیم یا کوتاه بیاییم در این مورد، به دلیل اینکه منافع ما در امریکا مورد تهدیده. بنابراین تأثیری که امریکا میتونه رو شرکت‌های دیگه بگذاره یک نوع گروگروکشیه که اگر شما اینجا تخلف بکنید در معاملاتتون با امریکا، ما جلوی کار شما رو میگیریم. و البته هیچ شرکت معتبر بین‌المللی هم امروز نمیاد برای یک معامله نسبتاً کم ارزش با ایران منافع خودشو در امریکا به خطر بندازه.
تأثیر تحریم‌های جدید امریکا بر اقتصاد ایران در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس. نیما تمدن این گفتگو را انجام داده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو گوش میکنید.
دیروز در تهران کنفرانسی با شرکت افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه برگزار شد و در جریان این کنفرانس آمار و ارقامی درباره اعتیاد در ایران در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. فریبرز سروش از تهران گزارش می‌دهد.
سردار احمدی مقدم دیروز در حاشیه هفتمین اجلاس افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه اظهار داشت در ایران تعداد معتادان بر اساس اسناد رسمی کمتر از 2 میلیون نفر است که 1,200,000 نفر آنان معتاد دائمی و مابقی معتاد تفننی هستند. در همین حال دبیر همایش درمانهای سوء مصرف مواد مخدر نیز با ابراز نگرانی از گسترش مواد مخدر لابراتواری در میان جوانان کشور گفته است. در گذشته عوارض اعتیاد پس از 10 تا 15 سال در فرد معتاد نمایان می‌شد، در حالی که مواد مخدر جدید مانند کراک در کمتر از 1 سال فرد را زمینگیر می‌کند. معاون پیشگیری سازمان بهزیستی نیز در گفتگو با خبرنگاران با گلایه از وضعیت رو به گسترش اعتیاد در میان جوانان، کاهش سن مصرف و تغییر الگوهای مصرف مواد مخدر گفته است. سازمان بهزیستی به رغم آنکه تخصصی ترین دستگاه برای پیشگیری از اعتیاد در کشور است، متاسفانه هیچ اعتباری برای این کار در اختیار ندارد و اعتراض ما نسبت به دستگاه‌های اختصاص دهنده این بودجه در کشور است. مهدی عبدوس اعتبارات سازمان بهزیستی را بودجه عنوان کرده که تنها در راه درمان و کاهش آسیب معتادان و متادون درمانی باید مصرف شود. وی در این باره گفته است حدود 7 میلیارد تومان برای این کار بودجه اختصاص یافته که با توزیع آن میان 750 مرکز کاهش آسیب، متادون درمانی و پناهگاه موقت خصوصی و دولتی در کشور در حال حاضر فقط 120 هزار معتاد را زیر پوشش داریم. این در حالی است که برآوردهای اولیه برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نیازمند 20 میلیارد تومان اعتبار دیگر است.
گزارشی بود از فریبرز سروش درباره آمار و ارقام جدید از اعتیاد در ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت بازداشت عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران، ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید این روزنامه‌نگار در زندان تحت آزار روحی و جسمی قرار گرفته است. عمادالدین باقی 22 مهر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی و انتشار اسناد محرمانه دولتی در تهران دستگیر و زندانی شد. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در آغاز گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره انگیزه انتشار بیانیه این سازمان چنین میگوید:
بعد از دستگیری آقای باقی ابهاماتی در چه در مورد دستگیری ایشون وجود داره و چه در مورد رفتاری و که مقامات قضایی و امنیتی با ایشون دارن. به طور مشخص آقای باقی آن گونه که رسما اعلام شده برای گذراندن دوران حبسی که گویا یک ساله و دو سال پیش ایشون متهم شدن. حالا این محکومیت به نوعی تعلیقی بوده و تعزیری شده، اما اگر ایشون دستگیر شده برای گذراندن مدت محکومیتشون باید به بند عمومی برن، خیلی طبیعیه. امروز آقای باقی رو در بند امنیتی و انفرادی 209 گذاشتن، به ایشون دستمند میزنن، چشمند میزنن و به شکل تحقیرآمیزی با ایشون برخورد میکنن و ایشون رو تحت فشار و دیگر تضییقاتی که برای زندانیانی که در این بند قرار دارن قرار دادن.
چه اطلاعات دیگری شما از وضع آقای باقی در حال حاضر دارید؟
در حال حاضر همین اطلاعاتیه که پخش میشه. متاسفانه بخشی از روزنامه ها عملا من شدن از گزارش در رابطه با مسائل آقای باقی. خب یک سری از نیروهایی که میتونن در ایران صحبت کنن به در برخی از روزنامه ها که قابل ستایش، این امر رو به فراموشی نسپردن. بخشی از مدافعان حقوق بشر و دوستداران آقای باقی در ایران یک وبلاگ درست کردن که مجموعه اخبار ایشون در اونجا هست، وبلاگی به اسم تا آزادی باقی.
به نظر شما علت بازداشت آقای باقی در این مقطع زمانی چی میتونسته باشه؟
واقعیت اینه که یک علت کلی رو میشه همیشه روش دست گذاشت. همون علتیه که آقای کبودوند رو به خاطر اون دستگیر کردن، همون علتیه که سعید متین‌پور رو دستگیر کردن، همون علتیه که اجلال قوامی رو دستگیر کردن. یعنی به شکل عمومی میشه گفت که روزنامه نگاران از آزادی بیان استفاده کردن، صحبت کردن و در این رابطه فعالیت کردن. در این مورد خاص عمادالدین باقی مسئولیت انجمنی رو بر عهده داره به اسم انجمن دفاع از حقوق زندانیان. در ایران روز به روز تعداد زندانیان افزایش پیدا میکنه. در ایران روز به روز همان گونه که ما در بیانیه‌مون اشاره کردیم در مورد روزنامه نگاران زندانی، در مورد دیگر زندانیان هم به این شکلی که حقوقشون پایمال میشه. به نظر من وقتی که یک نهادی در این رابطه اعتراض میکنه و به طور مستمر خواهان پیگیری وضعیت روزنامه نگاران میشه، وضعیت زندانیان میشه، خیلی طبیعیه که تیغه سرکوب به ایشون هم برسه.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش های فریدون زرنگار پاسخ میداد.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده‌ای برای سرکوب شورشیان کرد آغاز شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آمریکا در شرایطی است که باید برای سرکوبی پیکاکا به ترکیه کمک کند. علی جوانمردی، آنکارا.
ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد در عملیات گسترده‌ای که در کوهستان‌های جنوب شرقی و هممرز با عراق با هدف سرکوب پیکاکا آغاز کرده، پس از محاصره گروهی از افراد این سازمان و درگیری چند ساعته با آنها، توانسته است دست کم 30 تن از شبه نظامیان پیکاکا را از پای درآورد. در این عملیات هلیکوپترها و جنگنده‌های نیروی هوایی و نیز یگان‌های نیروی زرهی ارتش مجهز به تانک و نفربر مشارکت دارند. از سوی دیگر یک هیئت عالی رتبه عراقی عصر پنجشنبه وارد آنکارا شد. شروان الولی وزیر امنیت ملی، عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع و نیز سفین زیی نماینده حزب دموکرات کردستان عراق و عماد احمد نماینده اتحادیه میهنی کردستان اعضای این هیئت هستند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، گفتگو با هیئت عراقی آخرین تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای حل مسئله پیکاکا با بغداد محسوب می‌شود. مقامات ارشد ترکیه از این هیئت می‌خواهند شبه نظامیان پیکاکا را از عراق اخراج کنند و رهبران این سازمان را بازداشت و به ترکیه تحویل دهند. روز پنجشنبه مقامات ترک بار دیگر هشدار دادند اگر عراق و آمریکا علیه پیکاکا اقدامی ملموس انجام ندهند، آنکارا خود وارد عمل می‌شود. عبدالله گل رئیس جمهور در 17th اجلاس وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای سیاه در استانبول بار دیگر گفت کاسه صبر ترکیه در برابر پیکاکا لبریز شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر هم طی کنفرانسی خبری در بخارست پایتخت رومانی در سخنانی شدید اللحن تأکید کرد آمریکا در شرایط فعلی ناچار است در برابر پیکاکا به ترکیه کمک کند. رجب طیب اردوغان در پاسخ به هشدار دوباره کندالیزا رایز وزیر خارجه آمریکا که از ترکیه خواسته بود از عملیات برون مرزی خودداری کند گفت
بیزیم سنور اتسی اپراسیون یپماممزی تمنی ادبیلرلر Ama yapmamız gerektiğinin kararını biz veririz.
می توانند از ما بخواهند عملیات برون مرزی انجام ندهیم، اما تصمیم انجام عملیات را ما اتخاذ می کنیم. آیا کسی پرسید چرا آمریکا از ده ها هزار کیلومتر آن طرف تر به عراق آمد؟ اکنون آمریکا به عنوان یک همپیمان استراتژیک در شرایطی است که باید با ما در عراق به طور مشترک حرکت کند. ما با آنها در افغانستان مشترک و هماهنگ حرکت کردیم. تا جایی که لازم بوده خود من و یا رئیس جمهور در گفتگو با پرزیدنت بوش و کندالیزا رایس این مسائل را به آنها اعلام کرده ایم. رجب طیب اردوغان در ادامه افزود:
اولوسال بازده ده اولوستار ارسنده ده یپمامز گرکن نیسه بو کنوده ترورل مجادله ده بگنه کدر اتتک شمدی ده بو ادمه اتمایه مجبوروز و اتیجاز.
در سطح داخلی و بین المللی درباره مسئله مبارزه با ترور هر اقدامی تا به امروز لازم بوده انجام داده و اکنون هم برای عملیات برون مرزی مجبوریم گام برداریم. از سوی دیگر در کردستان عراق پکاکا به اهالی روستاهای دامنه کوهستانهای قندیل اعلام کرده هر چه زودتر برای جلوگیری از مواجه شدن با حمله ارتش ترکیه منطقه را ترک کنند. به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، روز پنجشنبه حملات توپخانه‌ای ایران به کوهستانهای قندیل دوباره از سر گرفته شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و آخرین گزارش این که بر اثر انفجار یک کامیون پر از مهمات در مسیر عبور کاروان نظامی در منطقه سوات در شمال غربی پاکستان دست کم 21 سرباز کشته شدند. منطقه سوات منطقه است که شبه نظامیان اسلامگرای طرفدار طالبان در آنجا فعالیت می کنند. مانیا منصور.
مقامات پاکستان روز پنجشنبه گفتند شبه نظامیان اسلامگرا در طی یک حمله انتحاری به کاروان نظامیان در شمال غربی پاکستان، جایی که جنبش های بنیادگرایانه اسلامی به سبک طالبان در آن ریشه دارد، دست کم 21 نفر را کشتند. این حادثه بر اثر انفجار یک کامیون پر از مواد منفجره در دره سوات و یک روز بعد از آن اتفاق افتاد که ارتش پاکستان 2000 تن از نیروهای خود را برای جلوگیری از گسترش فعالیت شبه نظامیان به آن منطقه اعزام کرد. مالک نوید فرمانده شبه نظامیان سپاه ایالت سرحدی در منطقه سوات طی یک تماس تلفنی به خبرگزاری رویتر گفت: ما در تلاش هستیم که منشأ این انفجار را بیابیم. چه آن عملیات انتحاری بوده باشد و چه انفجار بر اثر بمب کنار جاده‌ای. او اضافه کرد بدن قربانیان به شدت سوخته است. آقای نوید گفت دست کم 17 سرباز در این انفجار کشته شدند. گلحریم یکی از مقامات بیمارستانی در شهر سیدالشریف گفت تعداد کشته شدگان 21 نفر است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را حمله ناجوانمردانه تروریستی نامید. تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد بعد از انفجار دو طرف با هم درگیر شدند. طی ماه‌های اخیر صدها تن در درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. سعید خان یکی از ساکنان منطقه گفت وقتی ما به نزدیکی کامیون رسیدیم، کامیون در حال سوختن بود و شعله‌های آتش به آسمان می‌رسید. مهمات منفجر شده بودند. پلیس ما را متوقف کرد و اجازه نداد تا به کامیون نزدیک شویم. پلیس گفت علت انفجار بمب کنار جاده‌ای بوده است، اما نیروهای امنیتی و مقامات دولتی گفتند تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد. ارشد ماجد یک مقام بلندپایه دولتی گفت اطلاعات اولیه از انفجار بمب کنار جاده‌ای خبر می‌دهد، اما احتمال اینکه حمله یک حمله انتحاری بوده است هم وجود دارد. پس از آنکه مولانا فضل‌الله روحانی طرفدار طالبان در یک رادیوی غیرقانونی مردم را به جهاد فراخواند، منطقه سوات تبدیل به مکانی برای فعالیت شبه نظامیان تندرو شده است. مولانا فضل‌الله رهبر گروهی به نام تحریک و نفوذ شریعت محمدی است که طرفدار طالبان هستند و برای استقرار قوانین شریعت در جامعه فعالیت می کنند. پرویز مشرف در ژانویه سال 2002 اجرای قوانین شریعت را در پاکستان ممنوع کرد.
مرگ 21 سرباز پاکستانی در شمال غربی این کشور. گزارشی بود از مانیا منصور. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. جورج بوش از مناطق آتش گرفته در ایالت کالیفرنیا دیدن کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است که نباید در انتظار پیشرفت چشمگیر در کنفرانس صلح خاورمیانه بود. آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه سپاه پاسداران و بانک‌های ایرانی اعلام کرد. بریتانیا از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت کرد. نخست وزیر ترکیه می‌گوید این کشور خود به تنهایی در مورد حمله به کردستان عراق تصمیم خواهد گرفت. وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد برق غزه قطع شود. رهبر مخالفان دولت در میانمار با مقام‌های دولتی ملاقات کرد. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در پاکستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. و در ایران یک نفر دیگر در ملأ عام به دار آویخته شد.